اینجا شبکه رادیویی اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز و حالا اول ایمنی تقدیم به شما.
اول ایمنی. شنبه 31 مرداد 1402 نیروگاه سیکل ترکیبی بندرعباس. علی پسری 19 ساله اهل ایزه بود که به تازگی در نیروگاه بندرعباس مشغول به کار شده بود. او جوان و کم تجربه بود و علی‌رغم آموزش‌های بد و استخدام هنوز قوانین و مقررات ایمنی را به خوبی نمی‌شناخت. علی به عنوان کارگر کمکی در تیم پیمانکاری نصب کار می کرد. ساعت 9:20 دقیقه صبح آقای رحیمی فورمن اجرای نصب استراکچر به علی میگه تعدادی الکترود برسون به احمد، جوشکاری که در ارتفاع 30 متری کار می کرد. علی می دونست برای بالا رفتن از ارتفاع باید کمربند ایمنی داشته باشه. برای همین کمربندش رو بست و از داربست رفت بالا. اما قلاب‌های کمربند رو به هیچ جایی نبسته بود.
آلیخانی هستم، مسئول HSE. اون روز علی رو دیدم که داره از سکوی دوم داربست میره بالا. هارنس یا همین کمربند ایمنی رو هم داشت، اما قلابش رو مهار نکرده بود. که از پایین صداش زدم: علی آقا، قلابت رو بزن.
علی گفت: چشم مهندس. به محض اینکه مهندس علی خانی از محل دور شد، دوباره برای ادامه بالا رفتن از داربست، علی بدون اینکه قلاب رو بس کنه میره بالا که مسئولش آقای رحیمی تا میبینه علی قلاب کمربندش رو بس نکرده داد میزنه که علی قلاب رو بس کن و همین الان برگرد بیا پایین. به دستور آقای رحیمی علی پایین میاد و میرن پیش سرپرست کارگاه و بعد از اینکه موضوع رو به ایشون میگن، آقای مهندس عادلپور سرپرست کارگاه به علی میگه همین الان برو کمپ، وسایلتو جمع کن، حساب کن، برو به سلامت. که علی یهو میاد جلو و میگه آخه چرا مهندس؟ من که کمربند ایمنی دارم. مهندس علیخانی میگه بله، کمربند ایمنی داری، اما پوشیدن کمربند ایمنی به نظرت کافیه؟ اون دوتا قلاب اضافه است رو کمربند؟ علی بغض میکنه و میگه تو را خدا مهندس، شرمندم. مهندس جان، بابا مریضه و گوشه خونه افتاده، نزار نونم آجر بشه. مهندس عادلپور که حال علی رو دید گذشت کرد و گفت پسر جون برو سر کارت، دیگم نبینم سر کار سر به هوا باشی. قلاب کمربند تو هم بس کن، بعد از ظهرم برو کانکس ایمنی تا دوباره بهت آموزش بدن. علی هم خوشحال شد و انگار دنیا رو بهش دادن. رفت سر کارش تا اینکه موقع استراحت شد و گروه ها کار رو تعطیل کردن و رفتن برای نماز و نهار.
جنوب غربی کارگاه که حدوداً 500 متری از همه واحدهای نیروگاه فاصله داره، چند تا مخزن استوانه‌ای گازوئیل ساختیم که 14 متر ارتفاع داره. این مخزن‌ها رو برای تست نشتی با آب پر کردیم. اون روز بالاخره وسط مرداد هوا هم گرم، وقتی همه کارگرها رفته بودن برای استراحت و نهار، علی به یکی از کارگرها که اتفاقاً با هم استخدام شده بودن میگه امروز خیلی گرمه، اون ته چند تا مخزن پر از آب هست، بیا بریم یکم آبتنی کنیم تا خنک شیم.
اما موسا میگه بابا بی خیال، برامون شر میشه و یه داستان درست میکنن، مگه صبح ندیدی کم مونده بود تا اخراجت کنن؟ اما علی گوش نمیکنه و میگه من تنهایی میرم یه آبتنی میکنم و سری برمیگردم. میره سمت مخازن و پله مخزن شماره 3 رو میره بالا و میپره تو آبی که توی گرمای جنوب به شدت داغ شده بود. قطعا نمیدونست آب به این اندازه داغه و احتمالا با حالت شیرجه میپره داخل آب. بعد از نهار همه برای تقسیم کار در پروژه حاضر میشن. اما آقای رحیمی متوجه عدم حضور علی میشه و میره توی کمپ. نگهبانی داخل اگزاست ها خلاصه همه جا رو میگرده و نمیتونه پیداش کنه. از طرفی موسا متوجه میشه که همه دنبال علی میگردن، اما جرأت نداشته بگه علی رفته آبتنی. بله، کسی حتی فکرش رو هم نمیکرد که علی توی مخازن باشه. تا اینکه ساعت 2 وقتی موسا میبینه هنوز خبری از علی نیست و همه دنبالش میگردن، خودش نگران میشه و میره پیش آقای رحیمی سرپرست گروه.
اون روز قبلش به علی گفتم بابا شر درست نکن، حتی اگر اول برو به آقای رحیمی بگو ازش اجازه بگیر، اخراجت میکنن ها. اما انگار خیلی گرمش بود، یه زورای تون از اخراج که سه در رفته بود خوشحال بود، گفت میرم آبتنی. به منم خیلی اصرار کرد، اما گفتم من نمیام. حتی آقای رحیمی اومد ازم پرسید که علی رو ندیدی؟ اولش جرات نکردم بگم رفته طرف مخزنا، گفتم خودش الان میاد و یه بهانه میاره. اما وقتی دیدم خیلی دیر کرد، رفتم به آقای رحیمی گفتم علی رفته سمت مخزنا.
وقتی موسا خبر داد که علی کجاست، یه گروه رفتن سمت مخزنها و دیدن علی روی آب شناور و بیجونه. انقدر آب داغ بود که کسی نمیتونست بره داخل آب. خلاصه با کمک تناب و قلاب و چوب بدن رو نزدیک کردن به کناری پله مخزن و کشیدنش بیرون. پزشکی قانونی هم علت مرگ رو سوختگی اعلام کرد.
به نام خدا. سلام و عرض احترام دارم به شما شنونده‌های عزیز رادیو اقتصاد و برنامه اول ایمنی. امیدوارم حالتون خوب باشه و سرشار از نشاط. من امیر ثابت محمدی، مدرس دانشگاه در حوزه ایمنی و سلامت شغلی، امروز هم در خدمت شما هستم با بررسی پرونده‌ای از سلسله حوادث ناشی از کار. امروز حادثه رو مرور می‌کنیم که کارگر ساختمان در یک پروژه عمرانی و به دلیل سوختگی با آب داغ فوت می‌کنه. اگر کسی این جمله رو بشنوه میگه کار عمرانی، سوختگی با آب داغ، فوت کارگر، مگه میشه همچین چیزی؟ آخه چطوری ممکنه؟ بله، چطوری ممکنه؟ چی میشه که یک کارگر ساختمان در مخزن آب داغ فوت میکنه؟ در این حادثه شاهد چند نوع خطای انسانی و سیستمی بودیم. یکی از مهمترین اصول پیشگیرانه در حوادث ناشی از کار آموزش هست. حالا میتونه آموزش بعد از استخدام باشه، آموزش حین خدمت و البته آموزش زمانی که قصد جابجایی نیرو رو داریم. آموزشی که اثر بخشی اون خیلی مهمتر از انجامش هست. من به عنوان کارفرما باید مطمئن بشم که نیروی کارم آگاهی کافی رو نسبت به شرح وظایفش پیدا کرده. باید مطمئن بشم که نیروی کارم به مشخصات محیط کار اشراف پیدا کرده. یا یعنی که باید مطمئن بشم که خطرات محیط کار رو شناخته و نسبت به پیامد بعضی از رفتارها و فعالیت‌ها آگاهی لازم رو پیدا کرده. وقتی حادثه‌ای در محیط کار اتفاق می‌افته و مقام محترم قضایی بر حسب مستندات پرونده می‌خواد درصد تقصیر تعیین کنه، میزان سوابق شغلی و آموزش‌های فراگرفته برای کارگر آسیب دیده در میزان درصد تقصیر بسیار تعیین کننده هست. یعنی کارگری که سابقه کار بیشتری داره نسبت به کارگری که سابقه کار کمتری داره درصد تقصیرش بیشتر میشه، چون توقعی از کارگر با تجربه بیشتر هست و انتظار میره به دلیل کسب تجربه از خطای فردی کمتری برخوردار باشه. نکته بعدی اونجایی هست که کارفرما قصد داره که جابجایی شغل داشته باشه، حالا حتی برای چند ساعت یا چند روز به صورت موقت. اینجا توجه کنیم که حتما قبل از اینکه کار و وظیفه جدید رو به کارگر محول کنیم، آموزش انجام اون کار رو بهش بدیم. باید اون کارگر رو از خطرات پیش رو در حالا شغل جدیدش آگاه کنیم، حتی اگر قراره به صورت موقت یک کاری رو انجام بده. اگر خروجی آموزش مؤثر نبود، نباید اجازه فعالیت بدیم. تا زمانی که کارگر به موضوعات اشراف پیدا نکرده، حتما باید تحت مراقبت و مانیتورینگ کار کنه. دقت کنیم که اثر بخشی آموزش رو به صورت عملی هم در کار ببینیم. اگر کار در ارتفاع انجام میده، باید در مورد ایمنی کار در ارتفاع به کارگر آموزش بدیم. بعد آموزش هم کنترل کنیم که آیا نکات ایمنی رو رعایت میکنه؟ از کلاه ایمنی استفاده میکنه؟ کلاهی که حتما باید مجهز به بند زیر چانه باشه؟ آیا زمان صعود به ارتفاع از کمربند ایمنی هارنس استفاده میکنه؟ آیا در تمام لحظات قلاب رو به یه اتصال مطمئن مثل لایفلاین وصل میکنه؟ و اگر این نکات رو در رفتارش مشاهده کردیم، یعنی آموزه ها اثر بخش بوده و تغییر رفتار رو شاهد هستیم.
سلطان آبادی هستم، مدرس ایمنی. چرا میگیم در ارتفاع حتما از کلاه ایمنی استفاده کنیم که بند زیر چانه داشته باشه؟ به این علت که اگه خدایی نکرده به هر دلیلی کارگر از ارتفاع سقوط کرد، اگر کلاه روی سر داشته باشه و بند زیر چانه نداشته باشه، در حین سقوط کلاه از روی سر خارج میشه و سر با جسم سخت ممکنه که برخورد کنه و احتمالاً اتفاق تلخی هم رقم میخوره. اما اگر کلاه همراه با بند زیر چانه باشد، در حین سقوط کلاه از روی سر خارج نمیشه و در لحظه برخورد با جسم سخت ضربه اصلی رو میتونه مهار کنه و احتمال اینکه اتفاق تلخی رقم بخوره خیلی کمتر میشه.
در هر محیط کاری یه سری بایدها و نبایدها وجود داره. یه سری خطوط قرمز وجود داره که کارکنان باید بهش توجه کنن، که در یه سری مکانها تردد نکنن، به یه سری تجهیزات نزدیک نشن، به یه سری قطعات یا دستگاه ها دست نزنن و خیلی از محدودیت های دیگه. در جریان این حادثه هم با توجه به محدودیت ها و نقاط پرخطری که وجود داشت، باید کارگران جدید الورود با این نکات آشنا می شدن. ولی متاسفانه به گفته خود مسئولین اون کارگاه، تنها موردی که حتی فکرش رو هم نمی کردن این بود که کارگر بخواد سرخود بره داخل اون مخازن عظیم و شنا کنه، که این عدم تصور شاید نشون دهنده این باشه که ارزیابی ریسک در اون کارگاه کامل و جامع انجام نشده. نقطه خطر یعنی ورود به داخل مخزن کنترل نمیشد. حالا این کنترل میتونه درب قفلدار باشه، میتونه حصار باشه، میتونه دوربین مداربسته باشه و هر نوع امکان و تجهیز دارای محدودیت تردد.
حاتمی هستم، کارشناس حوزه آموزش. دوستان عزیز، عنایت داشته باشید که تا حد امکان و توان تعداد امکانات بازدارنده از حوادث رو باید زیاد کنیم. همه به این جمله واقف هستیم که انسان جایز الخطا و امکان الخطا است. هر چقدر به نفر آموزش بدید، اما ممکنه در یک موقعیت تمرکزش رو از دست بده یا حس کنجکاوی ازش سر بزنه یا عجله کنه یا این تصور اصلا در ذهنش هست که حادثه ای اتفاق نمیفته و اتفاقا در همون موقعیت حادثه اتفاق میفته. پس حتما باید از روش‌های مختلف آموزشی و بازدارنده استفاده کنیم تا میزان بروز خطای انسانی رو کاهش بدیم.
ممنونم که امروز هم ما رو شنیدید. اگر خدایی نکرده حادثه‌ای برای شما و اطرافیانتون اتفاق افتاده، حالا چه در محیط کار، چه در محیط منزل یا اجتماع، حتما از طریق سامانه پیامکی 30036-37 با ما در ارتباط باشید. توضیحات شما رو میشنویم و یک برنامه رو اختصاص میدیم به پرونده شما. در این مسیر اگر هم نیاز به راهنمایی یا مشاوره داشتید، حتما کمکتون میکنیم. به این اصل باور داریم که اطلاع رسانی حوادث به منظور پیشگیری از حوادث تکراری برای افراد دیگه یه درس آموخته‌ای هست که داریم منتقل میکنیم تا حداقل بتونیم جان یک نفر رو حفظ کنیم و نجاتش بدیم. و انرژی مثبت این اقدام قطعا به زندگی هر کسی که در این مسیر تلاشی کرده برمیگرده. شعار ما اول ایمنی و باز هم ایمنی. مراقب خودتون باشید و تا برنامه دیگه و سلامی دوباره، همتون رو به خدای مهربان می سپارم. خدایا رو نگهدارتون.
بسیار ممنون و سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان عزیز شنونده و همچنان از پخش شبکه رادیویی اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز همراه شما عزیزان هستیم. خدمت شما عرض کنم که موعد اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:10 خواهد بود. دوستان عزیز، برنامه‌هایی که از شبکه رادیویی اقتصاد میشنوید، اگر نظر و پیشنهادی دارید میتونید از طریق شماره 162 شماره رابطومی سازمان صدا و سیما با ما در میون بگذارید. همینطور شماره تلفن 24 ساعتی رادیو اقتصاد هم در اختیار شما عزیزان هست، 27 86 2098. ممنون و سپاسگزاریم از همراهی گرم شما عزیزان شنونده و در این لحظات ناب اجابت دعا از همه شما عزیزان التماس دعا داریم و مناجات عاشقانه ای داریم با خداوند بزرگ. ای خدای بزرگ و بی همتا، ای مهربانی که رحمتت همه عالم را فرا گرفته است، ای پروردگاری که عشق و رحمتت در تار و پود هستی جاری است، به درگاهت آمده ایم و از تو طلب مغفرت می خواهیم. مسجد بازار رو بشنوید لطفا.
در هیاهوی پر رفت آمد بازار، صدایی از منارهای کاشیکاری، نمایی از گنبد فیروزه‌ای و تلالوی از نور ابدی تو را به ماندن می‌خواند.
خدا همین جا بین من و تو، ساده ساده
نزدیکتر بیا و همیانهای سکه گذر خود را بستان. هنگامه نماز و اجابت است،
خدا همینجاست،
مسجد بازار،
خدا همینجاست،
یا رحمان و یا قیوم، به اسم اعظم خدا، به رسم رفاقت و بندگی سلام. رسیدن خورشید به میونه آسمون خبر از نزدیک بودن لحظه های ناب اذانگاهی میده. فرشته ها و سجاده ها انتظار ما رو میکشن. خدا برای هممون دعوتنامه فرستاد تا بارش باران رحمت و برکت زمان زیادی باقی نمونده. لا اله الا الله. سر زهره و آفتاب بلنده به بلندای لطف کردگار. امروز کمی زودتر به مسجد اومدم تا چند دقیقه بیشتر بتونم خلوت کنم. جلوی در ورودی ایستادم و مات تصاویر سردر شدم که از نباتات و تزئینات هندسی و تا آیه هایی از قرآن که به عربی خوشنویسی شدند منو میبره تا عمق خلوص هنرمندان چیره دستی. موزاییک و کاشی‌های براق کف مسجد و تزئین محراب و دیوارها، شیشه‌های رنگارنگ پنجره و قندیل‌ها و قالی و قالیچه‌های گران قیمتی که برای آرایه صحن به کار رفته، حس خوبی بهم میده. هزار مرحبا که قشنگ‌ترین و بهترین‌ها برای جایی که محل مقابله عاشق و معشوق و پایگاه توحیدی برای ما مسلمان. دوباره زاده شدم و به فردوس خونده شدم و اینجا چیزی از بهشت برین بر زمین جا مونده. به مسجد بازار خوش اومدی بنده ی خوب خدا.
الان معلوم نیست ما در عصر برق از نظر آسایش واقعی، از نظر آسایش روح از مردم عصر چراغ باشی بهتر باشی، معلوم نیست. این میکروفون ها، این بلندگو ها، این رادیو ها، این تلویزیون، این هواپیما، چهار ساعت آدم میره جده، راست. ولی اگرم نباشه باز بشر زندگی میکنه. وای به حال اون روزی که این معنویت ها از دست بشر بروند. وای به حال اون که وقتی شما بگردی در میان بشر یک وجدان پیدا نکنی. وجدان، نه یه عقلی که بگه خدا، نه یک عقلی که بگه عدالت، نه یک زبانی که بگه خدا و نه یک زبانی که بگه عدالت. عقل و زبان کار درست نمی‌کنه. وای به حال اون روزی که روحی که در اون روح خدا باشد، وجدانی که اون وجدان عدالت باشه پیدا نشه. وای به اون روزی که بگردی یه میرزمنطقی شیرازی پیدا نکنی، بگردی یک علامه طباطبایی پیدا نکنی. اون وقت از فقر بشریه، اون وقت است که بشریت در ظلمت فرو رفته است. میگیم عصر علم است و عصر نور، بسیار خوب، اما خیلی نور سطحی. بشر به نورانیت دیگری احتیاج داره. اصل اینا را اگه از بشر بگیرم، هر چی را به بشر بدهم انگار هیچ. اینا را که از بشر بگیرن، اصل مقدسات بشر را گرفتن. دیگه آزادی لفظ، عدالت لفظ، حاکمیت ملی لفظ، بشریت انسانیت لفظ. یک ظلمت مطلق، یک عده حیوانات درنده به جان یک دیگر افتاده.
در بخش احکام اقتصادی در مسجد بازار نکته های کاربردی بیاموزیم. آداب ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر خدمت همه شما شنوندگان عزیز، همراهان گرامی.
حجت الاسلام زارعی
در خدمت شما هستم با بیان ادبی دیگر از آداب کسب و کار و تجارت. توی جامعه بین فروشنده ها گاهی وقتا میبینیم بعضی ها سر کوچکترین چیزها توی خرید و فروش شروع میکنن قسم خوردن. به خدا اینجوری خریدم، نه به خدا، آره به خدا، به والله. شروع میکنن قسم خوردن با این الفاظ، در صورتی که یکی از آداب کسب و کار و تجارت اینه که انسان در خرید و فروش قسم نخوره. البته قسم راست، نه قسم دروغ. چون اگر قسم دروغ بخوره که اون کار حرامیست و لعنت خداست بر اون کسانی که قسم دروغ بخورن. حتی اگر قسم راست هم میخواد بخوره، یکی از آداب کسب و کار و تجارت اینه که انسان حتی قسم راست هم توی معامله نداشته باشه. در یک روایتی از وجود مقدس پیغمبر اکرم صلوات الله علیه نقل شده که آقا فرمودن وای بر تاجری که هی قسم میخوره توی تجارتش، میگه نه به خدا، آره به خدا. یا باز در یک روایتی امام کاظم علیه السلام فرمودن سه تا گروه هستن که خدای متعال روز قیامت بهشون نگاه نمیکنه. یکی از اون گروه ها کسی است که نام مبارک خدای متعال رو به عنوان کالا قرار داده، خرید نمیکنه مگر اینکه قسم میخوره، چیزی نمیفروشه مگر اینکه قسم میخوره. قسم خوردن اونم به نام خدا، این چیز ناپسندی است برای خرید و فروش. اینکه انسان در خرید و فروش قسم بخوره، این در آداب تجارت در فقه به عنوان یک امر ناپسند ذکر شده و باید ترک بشه، ولو قسم قسم راست باشه. و در یک روایت دیگری حضرت فرمودن، پیغمبر اکرم صلوات الله علیه فرمودن هر کسی میخواد خرید و فروش کنه باید 5 تا خصلت رو حفظ بکنه که یکی از این خصلت ها اینه که قسم نخوره، یکیش اینه که ربا نخوره، ربا نگیره، ربا نده، کتمان عیب نکنه، عیب کالا رو نپوشونه و موارد دیگری که در روایت ذکر شده. امیدوارم که مورد توجه شما قرار گرفته باشه و امیدوارم که این خصلت که قسم خوردن برای هر چیز کوچکی است، اونم به نام مبارک خدای متعال، از بین تجار ما و کسبه ما برچیده بشود. والحمدلله رب العالمین.
شنونده ارجمند سلام. پله های قدیمی و سنگی مسجد امام جنب سبز میدان بازار بزرگ و مطرح تهران رو دارم پایین میرم و اینجا جایی که مملو از رفت آمد جمعیته. در هر لحظه از این راه پلهی که درست روبروی درب شمالی مسجد جامع بازار یا مسجد امام خمینی بازار تهرانه شاید 10 نفر پایین و بالا میرن. در حین راه رفتن دارم با شما صحبت میکنم، محبته پایینی رو اومدم، محبته پایین راه پله، صحن مقابل سردر ورودی مسجد حوض یا استخچه بزرگی داره که دور تا دور اون درختهای قدیمی نارون و درختان راجی تبریز و سپیدار هستن و شمشادهایی که باغچه های دور این حوض رو سبز فام کردن. جناب آقای جعفری، بنده دانشور هستم، گزارشگر رادیو، حالتون خوبه؟ سلامت باشید. گفتگو میکنیم راجع به مسجد، قدمتش و برنامه و مراسمی که داره. ما رو چند دقیقه با این گفتگو همراهی میکنیم. چه مدت خودتون اینجا مشغولی؟
تقریبا 1 سالی هست.
و عنوان و سمت و فعالیتتون؟
من خادم مسجد هستم.
یعنی با همین عنوان اینجا؟
عنوان خادم مسجد.
وظیفه خادم اینجا چیه در قالب وظیفه شما؟
همون وظیفه‌ای که خدای متعال برای حضرت ابراهیم در واقع ترسیم فرمودن که تهرابیتی للآکفین و راکعین،